بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز
و بازنشسته. حالا ما هم بازنشستیم ها یا نه؟ همه بازنشسته؟ شما موهاتون رو رنگ میکنین معلوم نمیشه. یعنی ما که موهامون رو من موهام رنگ نکردم، همینجوری خودش همینجوری. همینطور که فرمودن بازنشسته ما نداریم توی اسلام، تو صحنه مبارزات اسلامی از بچه 6 ماهه علی اصغر تا پیرمرد 90 و چند ساله مجاهدن و تو صحنه عالم بندگی و جهاد سن مطرح نیست. من به ذهنم آمد تو نوبت در محضر شریف شما، چون بحث انتخابات و ایام انتخابات و اینها مطرحه، در باب مبنای یا بعضی از مبانی مردم سالاری دینی به 2-3 پرسش بپردازیم و پاسخ بدیم. این به یه معنا وجه مشروعیت انتخابات در حکومت دینی رو به نحوی تبیین میکنه که روشن بشه تفاوت 3 نوع سیستم. یکی سیستم سکولار و غیر دینی که البته خود اونم 2 تاست، باید بگیم مرزبندی بین 4 نوع سیستم. یکی سیستم استبداد سکولار مثل 90% حکومت های جهان، 90% حکومت در کشورهای مسلمان مثل شاه، مثل صدام، مثل آل سعود، اینا همه استبداد و دیکتاتوریست، سکولار هم هست، هیچ کدوم دینی نیستن. اونطور یه جایی که لازم میشه میشد و بشه اداهای دینی در میانن. شاه میامد حرم امام رضا و شاه شیعه، و یه وقت هم گفت خواب دیدم کمربسته حضرت عباس بود، و آل سعود هم خادم الحرمین میشه. جایی که لازم باشه اینا یه مرتبه متدین میشن و الا مبنای کارشون لا مذهبیست. مردم سالاری دینی پس با 3 نوع سیستم مرزبندی داره. 1. استبداد سکولار غیر دینی مثل 90% حکومت های جهان و از جمله جهان اسلام که هم مستبد دیکتاتورن، مستبدن، هم لا مذهبن، هم دست نشانده غرب و شرق و غالبا آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا بودن هستن. دسته دوم سیستم دموکراتیک غیر دینی است، به اصطلاح لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، رژیم های دموکراتیک چپ و راستی که ادعای دینی هم ندارن و به یک معنا با خود مبانی خاصی، تعریف خاصی از دموکراسی، دموکراسی غربی، واقعا دموکرات هستن و واقعا هم بیدین و غیر دینی هن، دیکتاتوری هم نیستن. در رژیم هاشون یه نقاط مثبتی است به لحاظ منافع دنیوی جامعه و یه نقاط سیاه و منفی چون دینی نیست. مثل بعضی از کشورها در بعضی از نقاط جهان، بعضی از کشورهای اروپایی، تعداد اینا هم زیاد نیست که واقعا دموکراسی باشن، کشورهای کوچک چند میلیونی در قالب لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، اینا طبیعتا منافع دنیوی لااقل بخش های مهمی از جامعه خودشون رو سعی میکنن تأمین بکنن، گاهی هم موفقن گاهی نیستن، اما دیگه تفسیرشون از بشر و زندگی و جامعه یک تفسیر 100% مادی هست و هدف داشتن یک استبل مرفه برای جامعه و مردم در دنیاست. تفسیری مادی و طبیعی فقط از انسان. دسته سوم حکومت‌هایی که هستن که حالا به خصوص بعد از انقلاب ما، چون دین آبرو پیدا کرد تو جهان و ملت‌ها به خصوص ملت‌های مسلمان و حتی روشنفکران، سیاسیون، انقلابیون که اینا همیشه تا قبل از انقلاب ما همه پوز می‌دادن که بی‌دینه، حالا یه مرتبه مدل برگشت، حالا دینداری و ادای دینی مد شده، شروع کردن به تظاهر به دین و دینداری، یک موج دین نمایی ادا اصول مذهبی همه جا شروع شد بعد از انقلاب ما. حتی نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا، در اروپا که قبلا از جلوی کلیسا رد نمی شدن چون می گفتن اینا مذهبی هن، مرتجع هن، حالا دیگه همشون یه پاشون تو کلیساها هست، توی تبلیغات های انتخاباتی رئیس جمهور نامزده ریاست جمهوری آمریکا و بعضی کشورهای غربی میبینید رسما میرن کلیسا، حتی مسجد میرن، عید فطر میگیرن و از این قبیل. یعنی دینداری مذهبی نمایی مد شد بعد از انقلاب ما. همینطور در کشورهای مسلمان که حکومت ها همه مثل شاه، مثل صدام، اینا در واقع لا مذهب بودن، یه مرتبه ادا اصول های مذهبی در آوردن. صدامی که اساسا ضد دین بود، یادتون آخراش آمد با دستخط خودش بود پرچم عراق نوشت الله اکبر، یک مرتبه مذهبی شد. و حکومت های منطقه همینطور، حاکم مصر، حاکم اردن، اینا که اصلا همیشه حتی مذهبی های مبارز سنی رو میکشتن، نابود میکردن، یه مرتبه طرفدار سنی ها شدن، اعلام خطر کردن که هلال شیعه داره میاد، آیا همه دارن شیعه میشن و جلوی تشیع بگیرید. شما که اصلا مذهبی نبودید، زندوناتون پر از سنی های مبارز بود در خود مصر و اردن و کجا و کجا، چطور یه مرتبه طرفدار سنی شدید در برابر شیعه؟ خب پس سیستم سوم هم سیستمه که مردم سالاری یا واقعا نیست، ظاهرا هست ولی باطنا تفکر تکفیریه، یعنی ترکیب صهیونیسم و تکفیره، تکفیریگریه. این دوتا رو با هم ترکیب کردن. از یک طرف سکولار هست، میگن ما حکومت دین نمیخوایم، از یک طرف با تکفیری های داعش هست، از یک طرف با اسرائیل هست. جبه های فرعی انحرافی باز کردن برای که مردم سالاری دینی گسترش پیدا نکنه، بیداری اسلامی منحرف بشه یا سرکوب بشه. در ذیل این هم حکومت های عرض شود که دیکتاتوری باش ادبیات مذهبی درست کردن، یعنی وقتی دیدن شعار حکومت اسلامی بعد از 100 سال دوباره در جهان اسلام زنده شد و برای اولین بار در ایران با پرچم اهل بیت و با رأی ملت با همین ابزار انتخابات تشکیل شد، این تاریخ وارد یک مرحله جدیدی شد بعد جمهوری اسلامی. خب 30 و چند سال تلاش کردن برای نابودیش، نشد. این فرهنگ هی گسترش پیدا کرد تو جهان اسلام، بیداری اسلامی شد، ملت‌ها راه افتادن، رژیم‌های کشورهای مسلمان یا چهار تاشون سرنگون شدن، بقیه هم متزلزلن، در خطر سقوطن. سیستم سومی که پیاده کردن اینه، حکومت دینی درست کنیم، خلافت اسلامی، ولی از نوع دیکتاتوری و غیر مردم سالار با روش های خشن تکفیری. خب الان 3-4 تا خلافت درست کردن دیگه. الان در افغانستان یک خلیفه داشتن که خلیفه ملا عمر، خلیفه طالبان که بنده خدا 2.5 سال هم هست مرده بوده، اینا نمیگفتن. اول خلافت اسلامی رو اونجا درست کردن، تو طالبان تو افغانستان مرز پاکستان. بعد آمدن اینا توی عراق و سوریه، داعش خلافت اسلامی درست کرد، یه خلیفه دیگه خودشون گذاشتن، گفتن خلیفه مایی، خلیفه جهان اسلام مایی. یه خلیفه هم بوکو حرام و الشباب و اینا تو سومالی و نیجریه در شمال آفریقا و اینا گذاشتن، در قاره آفریقا گذاشتن. 3 تا خلافت اسلامی درست کردن. منتها هیچ کدوم از اینا یک مردم سالاری و انتخابات نیست، دیکتاتوری خشنه. 2 بین احکام اسلام گزینشه، گزینشی عمل میکنن. 3 تکنیک فریبه، یعنی از یک طرف عربستان و قطر و امارات و اینا دارن میلیارد میلیارد به اینا پول میدن، اردن و ترکیه و کجا و اینا آموزش نظامی میدن، از کشورهای فقیر آفریقایی سرباز و مزدور میارن، از کشورهای این شرکت‌های آدمکش آمریکایی بلک واتر و امثال اینا از جای مختلف دنیا دارن مزدور می‌خرن میارن، آدمکش می‌خرن، پول میدن بیان آدمکشی بکنن. اینا رو میارن تو یمن، قبلا تو عراق اینور اونور آوردن. سربازاشون سربازای آمریکایی اروپایی که نمی‌جنگن که، جوانای فقیر بدبخ از آمریکای لاتین اینور اونور که می‌خوان مثلا کارت سبز گرین کارت بگیرن برن آمریکا، یا گرفتارن فقیرن، بهشون میگن مثلا ماهی اینقدر بهت میدیم، تو کل عمرش سالش اینقدر پول نداره، ماهی اینقدر بهت میدیم، 6 ماه فقط برو عراق یمن. اینا رو میفرستن جلو، چون عربستان و کشورهای حکومت‌های فاسد عربی که ارتش ندارن، قدرت جنگیدن ندارن. الان عربستان مردم یمن رو و انصار الله رو بمباران میکنه و میکوبه. من شنیدم سه بار انبار سلاحاش خالی شد دوباره پر کردن، یعنی هرچی بمب داشتن ریختن. غربی هم دارن کاسبشون رو میکنن، میلیارد میلیارد اسلحه میدن به اینا که مسلمان کشی کنن، مسلمانان همدیگر رو بکشن. میلیاردها پول دلار برای که جلوی این حرکت مردم سالاری اسلامی انقلابی رو بگیرن. چقدر اسلحه آوردن، میلیاردها دلار پول آوردن تو عراق، سوریه، یمن. و حالا جالبه اینایی که اینقدر شعار علیه القاعده و داعش و نمیدونم تروریسم از این حرفا میدادن، حالا خودشون چون حریف مردم یمن و جای دیگه که نمیشن، حریف انصار الله و اینا، خودشون به القاعده و داعش و اینا میگن بیان شما ها بیان کمک کنید. با اینکه اونا شعار علیه حکومت عربستان و اینا هم میدن ها، ولی در عمل ضربه‌ای به صورت به اینها نزدن، ضربه‌ای به اسرائیل نزدن، ضربه‌ای جدی به اینا نمیزنن. میگن خیلی اما الان بخشی از یمن رو مثل عدن و اینا رو سپردن دست همین داعش و القاعده و تیپا، با اینکه ظاهرا خودشون میگن ما با اینا مخالفیم دیگه. یعنی خیلی شیر تو شیر شده اوضاع و خودشون دست خودشون دارن رو میکنن، مدام خودشون رو لو میدن. بعدم تو یک هچل افتادن، از یک طرف امثال این جریان های تکفیری و خلافت های سنی اسلامی رو، خلافت های تکفیری رو در واقع، نه سنی، چون اینا خیلی از علماء سنی رو هم کشتن این تکفیری ها. اینا بیشتر تو سوریه و عراق بیشتر سنی ها رو کشتن ها تا شیعه رو. یک خلافت، دو سه تا خلافت تکفیری درست کردن. چرا اینا رو درست کردن؟ فقط برای که به کمک اینا جلوی انقلاب اسلامی رو بگیرن و جنبش مقاومت رو تو منطقه بشکنن. ولی کن تهش بالاخره تو اینا بخش مهمی هم از بدنه اینا جوانای مسلمانی هستند که بازی خوردن. اینا یه وقتی متوجه میشن که بازی خوردن، همین الان هم بخششون متوجه هن. میگن چطور ما برای شما، به نفع شما، علیه جنبش مقاومت، مثلا حزب الله، کی اینا درگیر بشیم به اسم شیعه سنی و اینا، اما چطور شماها قصر در برید؟ دسته سوم، یا دموکراسی های لائیک قلابی با گرایش لائیک اما با ادبیات مذهبی، یا خلافت های تشکیل خلافت هایی به اسم خلافت اسلامی، به اسم حکومت دینی اما غیر مردم سالار، دیکتاتوری و خشونت به سبک داعش و تکفیری ها. پس ببینید مردم سالاری دینی که شعار انقلاب اسلامی است با این سیستم، سنو سیستم حکومت مرزبندی داره. یک چی بود؟ دیکتاتوری های لائیک غیر دینی، مثل 90% حکومت ها در جهان اسلام و غیر او، که هم دیکتاتوری مردم سالاری نیست، هم بیدین لا مذهبه، دینی نیست. این یک. دسته دوم چی بود؟ کشورهایی که دموکراسی دارن، حالا یا از نوع لیبرال یا سوسیال، چپ و راست، دینی هم نیستن، ادعای دین هم ندارن، با اونم مرزبندی شد که این در کشورهای زیادی نیست، در بخشی از کشورهاست، عمدتاً 7-8 کشور در اروپا و بعض جای دیگه. سه چی؟ دیکتاتوری به اصطلاح مذهبی که مردم سالاری نیست ولی شعار دینی میده. مردم سالاری دینی با این سه تا دسته‌بندی داره مرزبندی کرد. اینا در واقع هر ستا رو به رخ میکشن در برابر مردم سالاری دینی، که یک پرچم جدیدی است که بالا رفت، که گفت آقا تمام حاکمان باید به رأی ملت با رضایت مردم بیان سر کار، رهبر باید مردم انتخاب کنن، نمایندگان مردم باید رهبر رو انتخاب کنن، رئیس جمهور که 80% امکانات و پول و بودجه کشور در اختیار هر رئیس جمهوره باید مستقیم مردم انتخابش کنن، وکلای مجلس که کل قوانین این کشور رو می‌نویسن و مجری و ناظر بر دولت و مجریان هستند باید مردم انتخابشون کنن، شهردار و مسئولین مدیریت‌های شهر و روستا رو باید شورای شهر و روستا که مردم مستقیم انتخاب می‌کنن اونا باید تعیین کنن. این یعنی یک مردم سالاری واقعی و کامل صادقانه. منتها فرق این از این جهت، پس با او دو تا دسته اختلاف پیدا کرد. با کدوما؟ یکی با دیکتاتوری های مذهبی نما مثل خلافت تکفیری ها، یکی با دیکتاتوری های بیدین مثل اکثر کشورهای جهان اسلام و غیر اسلام. یک مرزم حالا از این به بعد، منتها فرقش با جمهوری های لائیک اینه، جمهوری های غیر دینی اینه که میگه درسته که تمام حاکمان کشور رو مردم باید انتخاب کنن، منطقه مردم مسلمان هم حاکمان باید طبق ضوابط اسلامی حکومت کنن بر مردم. پس این شد حاکم اسلامی منتخب مردم از پایین تا بالا. خود رهبرم چیه؟ گرچه همه فقها ولایت دارن، اما حق اعمال ولایت یعنی حق حکومت کدوم فقیه پیدا میکنه؟ فقیهی که مردم بهش رضایت دارن. امام تو آخرین نامش که مرحوم آقای مشکینی رئیس مجلس خبرگان تو بیمارستان رفته بود خدمت امام، داشتن قانون اساسی اصلاحات میکردن، گفت آقا ما طریق قضیه چیکار کنیم؟ چون تا اون موقع میگفتن مرجع تقلید باید باشه. فرق مجتهد با مرجع چیه؟ مرجع مجتهدی است که رساله منتشر کرده، مردم بهش رجوع میکنند. امام اونجا گفتش که من از اول با شرط مرجعیت موافق نبودم، اجتهاد باید باشه کافیه، لازم نیست حتما مرجع باشی که رساله داده باشی، مجتهد ولی باید باشی. منتها رضایت و رأی مردم و نمایندگان مردم هم لازمه. لذا امام تو آخرین نامهاش اینو گفت که تو قانون اساسی مبنای مشروعیت ما اینه، گفت ولی گفت فقیه جامع الشرائط منتخب مردم، این میشه مردم سالاری دینی، باید مجتهد و عادل و عالم و مدیر و با عرضه و صالح باشه، به شرطی که مردم قبولش داشته باشه. مردم کسانی را رأی میدن، اونا باید نمایندگان مردم بگن کی شایسته تر است، تشخیص بدن. خب این میشه مردم سالاری دینی، اینم میشه مرزش با جریانهای دموکرات اما غیر دینی، یعنی با لیبرال دموکراسی، با سوسیال دموکراسی فرقش با اوناست. شما میخوای حکومتی بسازی، از جامعه حرف میزنی که مردم تصمیم گیرن، مردم ناظرن، مردم حاکمانشون رو باید سر کار بیارن، حکومت باید به مردم جواب بده، مردم حق دارن حاکمانشون رو امر به معروف و نهی از منکر کنن، بلکه وظیفه دارن نظارت کنن، سوال کنن، 4 سال آزمایشش کنن، بگن آقا تو به درد نمیخوری برو کنار، یا نه تو به درد میخوری یه دوره دیگه هم باش تو مجلس یا نمیدونم توی دولت یا تو شورای شهر و روستا. مردم تصمیم میگیرن، منتها نه بین هر که هر تیپ افراد یا حداقل شرایط رو باید داشته باشن. این یک نکته. نکته دوم یک تذکر راجع به تفاوت ما با اون رقیب اصلی که جریان به اصطلاح تو حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاسی او رو به عنوان جریان غالب و اصلی میدونن تو حوزه حاکمیت، یعنی همون جریان لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، که آقا اونا ادعاشون اینه که بهترین نوع حکومت تو دنیا اینه که دموکراسی باشد، مردم انتخاب کنن، دینی هم نباشد، غیر دینی باشد. حالا ما رقیب اصلیمون ایناست به لحاظ نظری، چون اون دو تا دیگه روشنه که بهانه‌های عملی و جنگ قدرت علنی است. یعنی این یکی درسته که جنگ قدرت واقعی هست، اما در علن اعلام میکنه خیلی آقا جنگ قدرت نیست، بحث تئوریکه، اصلا ما این سیستمی که ما میگیم مناسبه در شأن بشره، این یک سیستم اومانیستی انسانی دموکراتیکه. به ضوابط دینی چیکار داریم؟ دین یک مسئله شخصیست. روی تفاوت این دوتا من بخش دوم عرایزم این رو عرض میکنم، دقت بفرمایید. در متون اصلی دموکراسی های لائیک و کسانی که اولین نظریات رو توی حوزه دادن، مثلا در حوزه دایره المعارف فرانسه که امثال ولتر و دیگران و اینا، انگلیسی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، جریان های لائیکشون اولین بار مقالاتی نوشتن تو قرن 18، اینا بعدها شد مبانی فکری و مانیفست نظری حکومت های به اصطلاح مدرن لیبرال غیر دینی یا دموکراتیک غیر دینی، حالا اهم از لیبرال و سوسیالیستی و لیبرالیستی. یه جهانبینی که اینا اسمش گذاشتن جهانبینی روشنگری، چون هم گفتن در دورانی که دین بود، کلیسا بود، مذهب بود، مسیحیت بود، قرون وسطا عصر تاریکی بود، بعدش عصر روشنی است. در عصر روشنگری یه جهانبینی مادی که اما همه چیز رو باید با تجربه حل کرد، میشه حل کرد، اصلا ما احتیاجی به دین و وحی نداریم. تو این دیدگاه وقت راجع به اینکه جامعه چیست و حکومت چه کار است و حکومت چطور تشکیل میشه و مشروعیت پیدا میکنه، مفهوم اجتماع، سوسایتی، این چه مفهومی است؟ اینجا بر اساس رایج‌ترین دیدگاه، به اصطلاح میگن گفتمان حاکم، تو این دیدگاه جریان لیبرال بود، یه جامعه اصلا یک امر اعتباری است. مفهوم جامعه محصول یک قرارداد اجتماعی فرضی است که کل سر و تهش در اختیار ماست، یک اتفاق واقعی هم نیست. مسئله قرارداد اجتماعی کل این مفهوم مبنای پایش یک مبنای فرضی است و تحقق اون چیزی که در این جهان بینی به نام حقوق بشر و جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی و یک حکومت و این حرفا عنوان می شود، همه در واقع صرفا محصول قراردادهایی است که ما با خودمون می نویسیم و این قراردادها کلا دست خود ماست. یعنی هیچ اصول الهی اخلاقی اینا بر قراردادها لازم نیست حاکم باشه. ببین تو تفکر دینی میگید ما قراردادهای اجتماعی داریم، ما قرارداد اقتصادی سیاسی، قرارداد خانواده، قرارداد راهنمایی رانندگی، قرارداد تجارت داخلی خارجی، اما همه قراردادها یک شرط داره. چیه اون؟ قراردادها باید عادلانه و مشروع باشه. تو نمیتونی هر قرار رو بذاری با هر کسی بعد بگی ما دو تا راضی، گور پدر قاضی. نمیتونی بگی توی تفکر. شما باید بگی که شما قراردادهایی رو میتونی با هم امضا بکنید، حتی دو نفر آدم با هم، که این قرارداد خلاف اصول شرعی اخلاقی نباشد، خلاف عدالت نباشد. الان ما اینجا نشستیم مثلا 200 آدم، ما رأی گیری کنیم که آقا یه نفر رو همینطوری بزنیمش الکی، حقوقش رو بگیریم، بهش توهین بکنیم، هممون هم رأی بدیم غیر از خودش، آیا چنین حقی پیدا میشه؟ تو مردم سالاری اسلامی پیدا نمیشه. تو اما توی لیبرال دموکراسی این حق ممکنه پیدا بشه. حالا یک بالاتر، اگه خودش هم راضی باشه، یعنی همه بگن آقا این یه آقای کسی رو بیاریم اینجا همه هو کنیمش، خودش هم بگه آره این کارو بکن، بازم نمیشه. اینجوری نیست که همه چیز با قرارداد من و توه. کرامت انسان یا حقوق او یه چیزیست که ما نمیتونیم علیهش رأی گیری کنیم. این حق الناس چیزی که نمیشه زیر پا گذاشت. حق الناس شامل حق یه نفر هم هست. این حق الناس چیزی که ریشش حق اللهه. خداوند چنین اجازه ای نداده که ما با رأی گیری همه با هم توافق کنیم یه نفر رو بکشیم الکی همینجوری، یه نفر از خونش بیرون کنیم، خودش هم ظلم پذیر باشه، چنین حقی نداریم. اما تو تفکر مادی، تو این جهان بینی به اصطلاح روشنگری، یه همه چیز منوط و نتیجه و محصول قرارداد اجتماعی و تأسیس اجتماع است. تکوین شخصیت، تأمین حقوق بشر، تعریف حقوق بشر، فعلیت پیدا کردن ویژگی های انسان، انسان به مفهوم تابع قراردادهای ماست، قراردادهای ما هم تابع نفسانیت ماست، لازم نیست عقلانیت بشه. تو فرهنگ اسلامی، مردم سالاری دینی، تمام قراردادهای ما و شما باید اگرم طبق نفسان بر اساس تمایلات و منافع ماست، ولی باید عقلانی باشد، باید اخلاقی باشد. لذا میگن معامله ها، همه معاملات تو بازار، هر معامله، حتی ازدواج، ازدواج هم یه جور معامله است دیگه، با هم قرارداد میذارن زن و مرد که ما در برابر هم متقابلا این حقوق داریم، این وظایف هم داریم. تمام معاملات شرط شرعی و شرط عدالت رعایت بکنه. اگه یه شرطی تو معامله بذاری که خلاف عدالت باشه، اون معامله چیه؟ اون قرارداد باطله. اما در تفکر مادی شما قرارداد باطل ندارید، دموکراسی باطل ندارید. اگر قراردادی بسته شد، دو تا آدم با هم یک قرارداد حرام بستن بر اساس ربا، بر اساس ظلم، دو نفر آدم با هم قرارداد بستن که رابطه جنسی نامشروع با هم داشته باشن، اصلا چنین حقی ثابت نمی‌شود. اصلا سوژه نفسانیت مدرن، تعریف مدرنیته از انسان، این مسئله نفسان برمیگرده به نفسانیت. تعامل چارچوب نداره، چارچوب اخلاقی الهی نداره. جامعه حقیقت و باطنی بجز سرمایه سالاری و لذت سالاری و سود محوری نداره. از هر چه که لذت میبری و سود میبینی توش، شما میتونی قرارداد ببندی. ربا حرام نیست، هر چه که سود میارد جایز است، اصلا حرام نداریم ما. تنها حرام اونه که شما با کسی قرارداد نبندی و کاری رو انجام بدی، این بله این حرام میشه فقط. و الا هر قراردادی حلال است. قرارداد اجتماعی حق و باطل رو درست میکنه. این باطن سوسایتی که در تفکر مادی حکومت تشکیل میده، دموکراسیش هم بر همین اساسه، برخلاف مردم سالاری اسلامی. او میگه که آقا نفسانیت ما نظم میخواد، قانون میخواد، امنیت ما میخوایم، فرصت های اجتماعی میخوایم، ولی هر کسی یک به اصطلاح نگاه اتمیستی میگن. اتمیستی یعنی هر کسی، هر انسان یک اتم است. هر اتمی، هر انسانی هم مستقلن قائم به نفس خودشه و هیچ کس از بیرون، نه به اسم خدا، نه به اسم اخلاق، نه به اسم عدالت، حق نداره حدودی رو برای او ترسیم کنه، بگه آقا اینا حدود الهی است، مثلا اینا حرام است، اینا واجب است. حرام واجب چیه؟ اون چه که من لذت میبرم، سود میبرم، من و تو، ما با هم توافق میکنیم، قرارداد میبندیم، یکی هم که حاکمش میکنیم بشه حاکم ما، او هم لازم نیست عادل و اخلاقی و با تقوا و دانشمند و اینا باشه، باید یک کسی باشه که درست راحت به ما سرویس بده. طبق این قرارداد میگم آقا ما میخوام خیابونمون تمیز باشه، امنیت هم داشته باشیم، برای که بیشتر کیف کنیم، لذت میبریم. خب دیگه لذت هم حلال حرام نداره، تو بهتر میتونی کار کنی، به تو رأی میدی. این میشه دموکراسی غیر دینی. قرارداد حرام هم نیست، هر قراردادی که توافق بشه حلاله، اصلا حرام و حلال نداره. اخلاق، عدالت، آخرت، تقوا، حیا، فلان، انصاف، این چیزا چیه؟ مکاسب محرمه نداریم، تمام مکاسب حلاله. حدود نداریم، واجب و حرام نداریم. اقراض نفسانی تک تک ما باید محقق بشه، ارضاء بشود بر اساس سودمحوری و لذت طلبی، و این مبنای اومانیزم و انسان پرستی. در واقع کاش که انسان محوری باشه، این انسان محوری نیست، نفس محوری است. کاش اومانیزم انسان محوری به مفهوم عقل محوری اگر باشه، این با اسلام مثلا همینه، میگه انسان محور است، مطلق چیه انسان؟ عقل انسان محور باشه خوبه، اخلاق انسانی محور باشه خوبه. اصلا شریعت همینه، شریعت میخواد تمام روابط انسانی تو بازار، تو خانواده، تو جامعه، تو سیاست، تو مجلس، تو دولت، تو روابط خارجی، همه انسانی باشد. اتفاقا این انسان محوری واقعی با خداپرستی میشه. ولی این انسان محوری که اینا میگن نفس محوریه، شهوت محوری، خود محوری است، نه انسان محوری. این اسم اومانیزم اسم تبلیغاتیه، کلاهبرداریه. چون وقتی میگه اومانیزم، میگه آقا این انسان محوره. بعضی هم ساده میگن آقا اینا اومدن انسان رو گذاشتن به جای خدا، اومانیستا. اصلا این نیست آقا، کجا انسان به جای خدا؟ این اتفاقا حیوانیت انسان رو گذاشتن به جای انسانیت انسان. اتفاقا انسان حذف شده تو این نوع نگاه. انسان به انسانیتش انسانه. تو روایت میفرماد الانسانو به عقله، انسان به عقلش انسانه. ولی اگه عقل رو بذاریم کنار، اراده اخلاقی یعنی تقوا رو بذاریم کنار، انسان با الاغ چه فرقی داره؟ با زرافه، با پلنگ، با خوک چه فرقی داره؟ فرق هویتی چه فرقی داره؟ آقا تو گله شیرم شما بری میبینی یه قرارداد اجتماعی دارن، خودشون میفهمن کی رئیس گله است، میفهمن اینو دیگه، و کی حق نداره وارد حریم اینا بشه. این فیلم ها رو میبینین، حیوانات، یک شیر نری میاد که میخواد یک گله ای رو مال خود کنه، همه سری گارد میبندن نگاه میکنن بابا ببینیم که قوی تره. اون شیر نری که رئیس گله است با اون شیری که آمده جاشو بگیره، شروع میکنن رجز میخونن و یک دعوای مفصل و همدیگر رو گاز میگیرن و اینا. اون کسی که باخت میره، رئیس جدید اگر بیاد اومده، اگر رئیس قبلی زورش رو نشون داد اومده. اینم قرارداد داره، به این معنا که قرارداد اجتماعی توی حیوانات هم هست. زنبور عسل یک قراردادهای پیچیده ای دارن، زنبور عسل، کندوی زنبور عسل چنان قراردادهای پیچیده ای دارن، سرباز کارگر چیز همین زنبور کارگر، زنبور سرباز، زنبور ملکه، زمان بندی، مکان بندی. اگه یک نفر تخلف کنه میکشنش، میدونین اعدام میکنن، حکم اعدام جاری میکنن، اعدامش میکنن. بعضی زنبورا رو اخراج و تبعید میکنن. حیوانات به این معنایی که اینا میگن قرارداد اجتماعی دارن، متو قرارداد اجتماعی انسان انسانی پیچیده تره، چون عقل رو هم در خدمت نفس ما میتونیم بگیریم. حیوانات دیگه بیچاره ها عقل به کمک نفسشون نمیاد، نفسشون همطور غریزی عمل میکنه. ولی ما یک موجوداتیم که وقتی میخوایم نفسانی عمل کنیم، شروع عقل رو به خدمت میگیریم. انبیا گفتن نفس باید در خدمت و تابع عقل بشه، ما عقل در خدمت نفس قرار میگیره. لذا تو قرآن میفرماد از حیوانات خطرناکتر میشید انسان، انسان از حیوانات درنده تر میشه، چون حیوانات نفسانیت و عقلانیت ندارن، اون غریزیه. حیوانات کار غیر اخلاقی نمیکنن، اصلا اخلاق در مورد حیوانات پیمه، اما انسان میتونه. انسان از حیوانات خطرناکتر و درنده تره. از اون طرف هم از فرشته ها میره بالاتر و اینا. خب اینه من خواستم عرض بکنم مرز بین این دو نوع مردم سالاری و به اصطلاح دموکراسی چیست؟ تو اون جهانبینی مادی و علوم اجتماعی و علوم انسانی که بر اساس و این تعریف از انسان بالا میان و ایدئولوژی های به اصطلاح مدرنی که تو قرن 19 و 20 در غرب سر کار آمدن با هم جنگیدن و محصول کور این تفکر بودن، ریشه همشون یکی بود، تعریفشون از انسان و اینکه فرد با فرد چه نوع تعامل داشته باشه، فرد با جامعه چه نسبتی داشته باشه. ولی علارغم ادبیات های روشنفکری و اصطلاحات و اینا، تهش همین بود که من عرض کردم، خلاصش همین بود. این مفهوم قرارداد اجتماعی الگوش چی بود؟ برید تو آثار متفاوت اینا اینو ببینید، یعنی اونایی که اهل تحقیقن. رساله‌ای داره در رساله‌ای درباره متافیزیک مال ولتر، دارت‌المعارف روشنگری امثال دالامبر، مقالاتشون رو برید ببینید، ترجمه هم شده بخشش. و هم تا آثار کانت که یک فیلسوف اخلاقی است، تحقیق درباره اصول خداشناسی طبیعی و اخلاق و کتابای متعدد دیگه شون. این جهان بینی که این نوع دموکراسی از درونش میاد بیرون، شیوه تفکر ایدئالش، الگوی تفکرش، الگوی انسانشناسیش رو از الگوی فیزیک برمی‌داره، چون فکر میکنه انسان فقط فیزیک انسانه، فقط فیزیک جامعه، یعنی طبیعت و ظواهر جامعه رو میبینه، فقط جسم انسان‌ها و تمایلات مادی انسان رو مبنا قرار میده. منطق دنبالش بودن که نه منطق به اصطلاح مدرسی قرون وسطای مسیحی باشد، حتی مفهوم صرفاً ریاضی و مفاهیم صرفاً ریاضی و عقلی و اینا هم نه، اینجا کار نداریم، به اخلاق و به مذهب و حتی به فلسفه و ریاضیات، با همین آدم بیرونی که داریم میبینیم هی به هم دیگه ور میرن، هم دیگه رو میزنن، میکشن، کلاه هم ور میدارن، از هم دیگه رو استثمار میکنن، همینا رو ما داریم میبینیم، ما با این سر و کار داریم. اینها رو بر اساس روش شناسی فیزیک نیوتن چجوری رو مواد محاسبه میکنه، سرعت جرم، علت و معلول علت مادی و اینکه هول بدی چقدر، هول بدی چقدر فشار بیاری بر ماده چه آثاری نشون میده. آقا همین الگوی فیزیک کافی است، همین رو تعمیم میدیم، روابط آدما با هم دیگر هم صرفا بر همین اساس تفسیر کنیم. لذا از توش جامعه شناسی و روان شناسی و علوم سیاسی و حقوق بشر و دموکراسی چی با مبنای همین مکانیک مادی، ماده و جسم رو ببین، فقط زر و زور و تزویر رو ببین، اخلاق و عقل و وحی و انسانیت و این حرفا نیست. وقتی که حیوانیت نفسانیت میشه ملاک تعریف انسان، اینه. بعد به این راضی نشدن، در قرن 18 بحث روش تحلیلی پیش آمد که ابزار عقلی فیزیک و ریاضی کافی است برای ما، فقط محاسبه میکنیم چجوری بیشتر لذت ببریم، سود ببریم، چجوری بیشتر غارت کنیم، چجوری بیشتر. آخه این سرمایه‌دارای فاسدی که در غرب آمدن، اول مردم خود غرب رو غارت کردن، بعد دیگه تمام شد، ها، استثمار در داخل او کشورها همه چی رو بلعید، دیگه چیزی نموند، استثمار تبدیل شد به استعمار، یعنی از مرزاشون آمدن بیرون، گفتن حالا بریم سراغ بقیه دنیا، بقیه رو به مکی و غارت کنیم. صرفاً بر این اساس تفسیر میکنه روش تحلیلی را اگه به کار میبره، میگه فقط تحلیل الفاظ، تحلیل مفاهیم، ما اصلا حتی اخلاق و اینا رو قبول نداریم، ما یک سری کلمات رو باید بفهمیم، کلمات کیا به کار بردن، چرا به کار بردن، چجوری باید به کار ببری که به نتیجه برسی. ای که میبینی بهترین سخنرانی ها رو در باب دموکراسی و حقوق بشر و صلح و اینا بدترین آدما میکنن تو دنیا، یعنی همین حکومت هایی که خودشون تمام جنگ ها و تروریسم و خشونت و شکنجه و دیکتاتوری ها تو دنیا اینا درست کردن، همینا از همه قشنگتر صحبت میکنن، همین رئیس جمهورهای آمریکا و فرانسه، انگلیس، نمیدونم نخص وزیراشون، اسرائیل، اینا اینقدر قشنگ صحبت میکنن. متن سخنانه اینا رو ببینید، همش حقوق بشر، صلح، کرامت انسان، آزادی، برابری، دموکراسی، همش اینا. خب اصلا این نگاهی که اینجوری تعریفش و میگه حتی کلمات رو میشود استعمال کرد تا به هدف برسی، این تفکر. بخش آخر عرایزم فقط یه توضیحی در برابر این جریان بدم به این سوال که آقا بالاخره انتخابات رأی مردم مشروعیت میدهد، یا شما میگید از طرف خدا یک کسانی تعیین شدن که اینا مشروع هستن، چه بهشون رأی بدن چه بهشون رأی ندن، و اگر این است چه نیازیست به انتخابات و نظام جمهوری و حرفا، اصلا همون خلافت اسلامی که اینا میگن همون باشه دیگه، حکومت اسلامی. چون چطور ما میگیم ولی امر مسلمین جهان، اونا هم یک خلیفه مسلمی در برابر ما اینا رو درست کردن، چون دیدن جناح کفر از جناح اسلام شکست خورد،
ملت‌ها آمدن طرف اسلام‌گرایی، همه جا شعار حکومت اسلامیه، دیگه به اسم سکولاریسم و دموکراسی غربی و این حرفا، پیشرفت و تمدن و این چیزا، دیگه نمیتونن کلاه ملت‌ها رو بردارن. همه دارن میگن ما حکومت اسلامی می‌خوایم. آخه همه دنیا جهان اسلام نگاه کرد، اینا باور نمی‌کردن بشه که، دیدن شد. بعد دیدن موند. بعد دیدن گفتن 6 ماه دیگه سقوط می‌کنن، 3 ماه دیگه می‌دیدن نه بابا مونده قوی شده، شروع کرده به تمدن سازی. علی‌رغم همه مشکلات، تحریم‌ها، گرفتاری‌ها، داره تمدن سازی می‌کنه. بعد دیدن گسترش پیدا کرد. بعد دیدن همین جمهوری اسلامی که اینا گفتن تمام میشه الان از بین میره، حالا خودشون میگن 4-5 تا کشور جزء اردوگاه انقلاب شدن. من فقط این رو خدمتتون عرض بکنم که مردم سالاری اسلامی اون نقطه محوریش روشن بشه. طرز فکر و رفتار اسلامی انسانی است که مشروعیت و حق حاکمیت می آورد. حقانیت است که مشروعیت می آورد. اگه حقانیت نداشته باشی، حق حاکمیت هم نخواهی داشت. یعنی اگه تو مسیر حق ما عمل نکنیم، درست نتونیم عمل کنیم، ما مشروعیت و حق حاکمیت نخواهیم داشت. زور و زر و تزویر مذهبی و عوام فریبی غیر مذهبی، اینا هیچ کدوم مشروعیت نمیاره، اتفاقا نامشروعیت میاره. سوال میکنن امام حسن علیه السلام در اون قراردادی که با معاویه بست مشروعیتش رو معامله کرد؟ جواب نخیر. امام حسن علیه السلام مشروعیتش و حق حاکمیتش رو با اون قرارداد هرگز از دست نداد. سریع هم گفت حکومت معاویه نامشروع است و من اگر یارانی داشتم که حاضر بودن تا آخر بایستند، می جنگیدم تا آخر با اینا، ولی الان تو این شرایط من شما رو نمیتونم به زور ببرم به جبهه بجنگید. گفت پای جهاد هستید با اینا بجنگید یا میخواید تن بدید به ذلت این دیکتاتوری ها و اینا؟ اکثریت گفتن که نه دیگه بسه، بسه، ما دیگه نمیخوایم بجنگیم، حالش نداره. درسته شما حقی، شما عادلی، این فاسد ظالمه، ولی ما دیگه حال جنگیدن و اینا نداریم دیگه، بس تسلیم میشیم. امام حسن علیه السلام فرمودن خیلی خوب، من دیگه وظیفه دیگری پیدا میکنم، وظیفه من عوض میشه. و شروع کردن مبارزه رو در ابعاد دیگری. پس توی اون قرارداد امام حسن دقت کنید، انتقال قدرت هست، اونم قدرتی که از دست رفته بود، قدرتی نمونده بود طرف امام حسن. تو اردوگاه خودشون، یاران خودشون که بعضیشون جزء خوارج بودن، حمله کردن امام حسن رو ترور کردن، میدونین که مجروح کردن امام حسن، خنجر زدن به پای امام حسن، یعنی تو اردوگاه خودشون ترور شدن. با کی؟ با کمک کی؟ با کی بجنگن؟ اونجا انتقال قدرت شد، اما انتقال مشروعیت نبود. اینه که مسئله مهمه. ملاک مشروعیت حق و حقوق است. تعریف سیاست اینه تو اسلام. سیاست یعنی تربیت، سیاست یعنی تأمین حقوق و حدود. تعریف سیاست در منطق مادی و غیر دینی به مفهوم نه هدایت است، نه تربیت است، نه عدالت، بلکه سیاست یعنی جنگ قدرت. علم سیاست علم به دست آوردن قدرت و حفظ قدرت است تو منطق مادی. حالا دموکراسی مادی در ذیل این تعریف از سیاسته. دموکراسی یعنی مردم سالاری اسلامی در ذیل این تعریف از سیاسته. درسته تو هر دو تاش انتخاباته، تو هر دو انتخاباته، اما این انتخابات با انتخابات هم مبناش، هم تعریفش، هم نتیجهش یکی نیست، گرچه روشش یکیه. تو صندوق رای میندازن، این رای دادن یه چیزی مثل بیعته. زمان 1000 سال پیش رای دادن نبود، بیعت میکردن مردم، حالا رای میدن. بیعت چه نقشی داشت؟ تو او دورانی که دموکراسی نبود به اسم بیعت یزید آمده سر کار. الان هم به اسم دموکراسی شاه ها و حاکمان و رئیس جمهورهای فاسد میان سر کار. هم بیعت هم انتخابات رای دادن، هر دوش میتونه در خدمت ظلم قرار بگیره یا در خدمت عدل قرار بگیره. بستگی داره که شما چطور تعریف کردید. قدرت به مفهوم قدرت سیاسی کافی نیست. قدرت به مفهوم حتی محبوبیت هم کافی نیست. ببین حتی اگر کسی محبوب همه شد ولی طبق عدل عمل نمیکنه، توی دموکراسی غربی این حق حاکمیت پیدا میکنه، اما در مردم سالاری اسلامی مشروعیت و حق حاکمیت پیدا نمیکنه. چنان که اگر یه آدم خوب، خیلی آدم خوب، صالح، بدون اجازه به زور سوار مردم بشه، بگه آقا من آدم خوبی هم، میخوام حکومت کنم، میخوام واقعا هم خدمت کنم، ولی به زور، اینم حق حاکمیت پیدا نمیکنه، چون اصلا امکان حاکمیت نیست. چون هدف حاکم اسلامی حکومت کردن نیست. هدف حاکم اسلامی چیه؟ خدمت کردن، هدایت، اجراء عدالت، تربیت. کسی مگه میتونه آدم، مگه ما بچه خودمون رو به زور نمیتونیم تربیت کنیم؟ چجوری میتونه کسی برای یک ملت به زور تربیتشون کنه؟ ما شما همتون بچه داریم، بچه جوان، نوجوان، باید من این شیوهایی که آزادی مطلق میدن، دموکراسی غربی، این غلط، اینا هم که میخوام به زور بچه‌هاش رو متدین بکنه با چیز و خشونت و کنترل و حذف را قطع رابطش با همه و فلان، این هم نمیشه، جواب نمیده. حالا یک روایت دیدم خیلی عجیبه، از امام پرسیدن چجوریه، فرمودن که علمه ثم دعه، آگاهی بدید به بچه‌هاتون و بعد رهاش کن، او انتخاب میکنه. رها کن نه که کلا ول کن و اینا، اما علمه ثم دعه، آگاهی بدیم بعد او یک انسان مستقله. اصلا تو روایت داریم بچه های شما کپی شما نیستن، نمیشن، اینا بچه های یک زمان دیگری هست. هر پدر مادری که فکر کنم بچه باید عیناً مثل او باشه، حرفای من رو بزنه، هر جا من میرم، اصلا امکان نداره. او هم اگه باشه قالبی بار بیاری، او ادا در میاره، یه جایی منفجر میشه بعد. من خودم واقعا به اینا چی رسیدم؟ که این روش درسته. به بچه‌م میگم، توضیح میدم، آگاهی میدم، انتخاب به عهده خودش میذارم. منطقه نه انتخابی. در واقع ما وقتی که تو تربیت فرزندمون باید مأمور به وظیفه این، نه نتیجه، تو تربیت یک جامعه و حکومت بر یک جامعه هم همینه. ما به وظیفه‌مون باید عمل کنیم، حکومت باید به وظیفه‌اش عمل کنه. اما که نتیجه چی میشه؟ به ما هم ربطی نداره، ما کاری نیستیم اصلا. تو مسئله حکومت و اینا ببینید اینجوریه، تربیت خانواده، حکومت، هر چی شد دیگه شد، به ما ربطی نداره، ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. اینکه چی میشه؟ او دیگه هر کسی یک انسان مستقل، هر کسی بهشت و جهنم خودش رو داره. چرا قرآن میگه آقا از تو کثیف‌ترین خانه کاخ فرعون زیباترین انسان میاد بیرون؟ اون خانمی که از کاخ فرعون، قرآن میگه این الگوی مؤمنین باشه، او کیه؟ اون زنی که از کاخ فرعون میاد بیرون، حتی خود موسی تو این کاخ بزرگ شده. از اون طرف از خانه پیغمبران فاسد آمد بیرون، زن حضرت لوط هم دست هم جنس بازاست. قرآن میگه دیگه، میگه اینا مهمان، فرشته ها به شکل مهمان آمدن، زن پیغمبر رفته به اینا گزارش داده آی بودو این دو تا مهمون داریم، که قرآن میگه آمدن در خونه میگن مهمونات رو به ما تحویل بده، خودت میدونی ما چی کار داریم. زن پیغمبره این، نوح پسر پیغمبره، که حضرت نوح به خدا عرض میکنه که آقا پسرم اینم نجات پیدا کنه، بچه من. میفرماد انه لیس من اهلک، این جزو خانواده تو نیست، همه چیز مثلا این نسب و اینا نیست، خانواده خانواده بر اساسه. حالا ببین وقتی مبنا اینه، آیا یه آدم خوب صالح میتونه دیکتاتور باشه؟ اینه بگه من آدم درستیم، فقط هم میخوام به مردم خدمت کنم، مردم از من راضی نیستن، رأی نمیدن، ولی من باید بر شما حکومت کنم. اصلا همچی نه چنین وظیفه‌ای داری، بلکه چنین حقی هم نداری، موفقم نخواهی بود، شکست میخوری. این بود که امام حسن علیه السلام میاد کنار، چون نمیخواد دیکتاتور باشه. حضرت امیر فرمود من میدونم چطوری درستتون بکنم، اما نمیخوام به قیمت فاسد کردن خودم شما رو اصلاح کنم، نمیخوام من دیکتاتور بشم تا شما رو درست کنم. این تو نهج البلاغه است. اگر یه جایی میبینید اهل بیت برای حکومت از حکومت کنار کشیدن رفتن، معنیش نیست که گفتن دین از سیاست جداست، دین از دولت و حکومت جداست، یا ما مشروعیت نداریم. نه، خبر این نیست، برای که میبینه نمیتونی حکومت رو به شیوهی به دست بیاری که مردم باید همراهی کنن و جامعه رو اصلاح کنی. اگر یک حاکم ظالمی باشه که محبوب مردم باشه، مثلا از طریق ظلم به یک اقلیت بتوانه اکثریت رو از خودش راضی کنه، در مردم سالاری اسلامی این بازم مشروعیت ندارد، برای که عدالت و حقوق رو زیر پا گذاشتی. مشروعیت دو تا شرط داره، یکی اصلش عدالت است، شریعت است، رضایت مردم هم اتفاقا دومی نیست، او هم همین اولیه، چون او هم جزء همین عدالته، او هم جزء عدالت. یک شرط داره عدالت، ولی نمیشود عادل باشی و بر مردم دیکتاتوری کنی یا خودتو به زور بر مردم تحمیل کنی. مردمی که به تو رأی ندن، تو رو نشناختن، لیاقت عدالت را ندارند. خب ولش کن، لیاقتش تو رو نداره، تو وظیفت انجام میده، او میگه نمیخوام، خب نمیخوای برو. مثل پزشکی که بگی آقا مریضی بیاد درستت بکنم، میگه نمیخوام بیام، خب نمیخوام، برو برو بمیر. من وظیفه ما انجام دادم. اگر بتونه از طریق ظلم به ملت‌های دیگری ملت خودش رو از خودش راضی کنه، رأی بگیره، مثل استکبار جهانی، این دموکراتیک هست تو کشور خودش، اما مشروعیت نداره. اگر کسانی، احزابی، اشخاصی، نامزدهایی، حکومت‌هایی بتوانن با فریب مردم رأی اونها رو به دست بیارن، بعدم واقعاً به مردم خدمت کنن، مشکلات مردم رو هم حل کنن، ولی حقوق رعایت نکردن، میگن آقا مردم از ما راضین، خدمت هم بهشون میکنیم، اما در این حال خائن هم هستیم، فاسد هم هستیم، مگه نمیشه این کار؟ همه جای دنیا شده، خیلی جاها شده. بازم مشروع نیست، ولو ای که حاکم محبوب هست. ببین یک کسی میشه رئیس یک جایی بشه، محبوب اونایی هم باشه، خدمتشون هم میکنه، خب، ولی اهل گناه و فساد و خیانته، عادل نیست، ولی مردم کاری کرده دوستش داره، یا فریب داده یا خدمت کرده یا اصلا رشوه داده به مردم، این محبوب هست ولی بازم مشروع نیست. ایناست فرق ها. از اون طرف حق حاکمیت و مشروعیت امر الهی هست، برای که هیچ کس جز خداوند حق حکومت بر ما و حق امر و نهی بر انسان رو نداره، ولی این حق حکومت کردن، حق حاکمیت چه وقت تبدیل میشه به تکلیف؟ ببین امیرالمؤمنین حق حاکمیت داره بعد از پیغمبر، اما تکلیف حاکمیت نداره. چرا؟ چون شرایط آماده نیست. یک کسی دیگه آقا بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین تا وقتی که خلیفه شد ایشون مشروعیت نداشت، اگرم میامد سر کار. چرا؟ مشروعیت داشت، حق حاکمیت داشت، اما امیرالمؤمنین تکلیف نداشت که بره حاکم بشه، چون امکاناتش امکانش نبود، همو حضور الحاضر که خود حضرت امیر میگن. امام حسن علیه السلام بعد از اینکه حکومت براندازی شد افتاد دست معاویه، حق حاکمیت داشت، حق حکومت داشت، مشروع بود، اما وظیفه نداشت دیگه، بالفعل نبود چون امکانش نبود. یعنی باید ببینید چه وقت حق حکومت کردن تبدیل میشه به تکلیف حکومت کردن، چه وقت تکلیف حکومت کردن و تشکیل حکومت صالح ممکن میشود. همه انبیا و اولیا حق حاکمیت داشتن، ولی تا جامعه آمادگی پیدا نمیکرد و تمایل پیدا نکنه، این حق تبدیل به وظیفه و تکلیف نمیشده و نمیشود، تا صاحبان قدرت و ثروت مانع میشدند اون تکلیف امکان تحقق پیدا نمیکرد. قدرت بر تکلیف شرط تکلیف است. وقتی قدرتش نیست، جامعه آماده نیست، تکلیف نداری، ولی حقش داری. مردم با میل و با فشار با امام حسن بیعت کردن. در روایات است که جلسه بیعت با امام حسن بعد از شهادت امیرالمؤمنین از جلسه بیعت با علی سلام الله علیه شلوغ‌تر بود. حتی بعضیا بودن که امیرالمؤمنین رو قبول نداشتن ولی امام حسن قبول داشتن. میدونید؟ حتی جمعیتی که با امام حسن بیعت کرده بیشتر بوده از امام علی. با اینکه جمعیتی که با علی ابن ابی طالب بیعت کرده، خود از تمیم میگن اینقدر جمعیت زیاد بود و هجوم آورد که حسن و حسین زیر دست و پای مردم داشتن له میشدن، لباس من از هر طرف میکشیدن و یقه لباس من پاره شد. میگه پیرمردایی که عصا داشتن یادشون رفت، عصاشون انداخته بودن میدویدن طرف من. میگه دختران حجاب از سرشون میافتاد، میآمدن بدون حجاب با من بیعت کنن. این جور جامعه با عشق و علاقه آمده طرف علی و بیعت کرده. تو چهار خلیفه اول هیچ کدام بیعتشون و خلافتشون به اندازه علی بن ابی طالب مردمی نبوده. خلیفه اول اصحاب دو سه دسته شدن، یه عده‌ای آمدن و درگیری شد و اینا، که بعد خود خلیفه دوم گفت آقا فلتتن بود، یعنی ناگهانی و تابع شرایط و جو و احساسات. و بعد خلیفه دوم گفتش که این دفعه شد، در مورد خلیفه اول این دفعه اینجوری شد، ولی بعد از این هر کس بخواد اینجوری خلیفه تعیین کنه میکشیم، حکمش اعدامه. ما مجبور بودیم این کارو بکنه. خلیفه دوم رو هم خلیفه اول تعیین کرد، مردم و بیعت مردمی نبود. خلیفه سوم رو هم خلیفه دوم یک شورای شش نفری گذاشت، گفت اینا تعیین کنن، بیعت مردمی و چیزا نبود. تنها خلافتی که واقعا اکثر غریب به اتفاق مردم آمدن بیعت کردن خلافت علی بوده. با وجود این خلافت امام حسن از خلافت بیعت امام حسن و از بیعت امیرالمؤمنین هم پرهیجان‌تر و مردمی‌تره. امام حسین هم بیعت سنگین مردم کوفه رو داره، ولی نه مشروعیت و حق حاکمیت امام حسن تصنعی و قراردادی است تا با صلح با معاویه از بین بره و این مشروعیت منتقل بشه به معاویه، نه مشروعیت نهضت عاشورا منتظر نامه کوفیان بود تا با خیانت اهل کوفه اون مشروعیت تبدیل بشه به نامشروع. فعل اولیاء خدا، اینو دقت کنید، الانش هم همینطوره، الانش هم همینطوره. امام اگر با همه صلاحیتاش اگه مردم قبولش نداشتن حکومت تشکیل نمیداد، تو همون نجف میموند. فعل اولیاء خدا یک جنبه وجه اللهی و یلاللهی داره، رابطش با خداست، ادای تکلیف در برابر خدا. او کاری نداره که مردم تو رو قبول دارن یا ندارن. حضرت نوح 1000 سال تبلیغ میکنه 40 نفر بهش ایمان میارن، فرق نمیکنه. همونقدر پیغمبره که یه پیغمبری هزاران نفر بهش ایمان بیاره، همونقدر حقه. این جنبه بینه و بین اللهیست. یک جنبه ایست بینه و بین الخلق، بین الناس، رابطش با مردم، جنبه یل الخلقی و وجه الناس. اینجا طرف معامله حتی امام معصوم، طرف معامله امام حسن و امام حسین خداست، ولی مخاطب موضوع تربیت و تعلیم، موضوع حکومت کیه؟ مردم، ناس، خلق. وظیفه امام حسن و امام حسین نجات مردمه، وظیفه ولی فقیه هم همینطوره، هدایت خلق، خدمت به خلق، رستگاری انسان، تأمین عدالت و نوکری مردم، تأمین حقوق الناس. مرجعیت معنوی، مرجعیت علمی و مرجعیت سیاسی هر ستا حق پیامبران و اولیاء خداست. خداوند از مردم اجازه نمیگیره و نبایدم بگیره. مردم باید تابع خدا و رسول باشن، نه خدا و رسول تابع مردم باشن. و جای خالق و مخلوق، شارع و متشرع، حاکم و محکوم عوض نمیشه. اما مردم سالاری اسلامی داره میگه که همه اینا یک طرف قضیه است. یک طرف اینه که انبیا آمدن برای نجات همی کسانی که میگید اکثرهم لا یعقلون و لا یعلمون و اینا. با اینا بدون تفاهم و بدون صحبت نمیشه همینا رو هدایت کرد و حتی به اینا خدمت کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.